بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در مسئله قضا و قدر، مسئله جبر و تفویض به تناسب بحث اوامر اصول بود. مسئله جبر و تفویض تمام شد، بقایایی باقی مونده بود که تحت عنوان بقیه هنا امورون مطرح شد. امر اول رو عرض کردیم، امر ثانی رو هم بیان کردیم. دو امر دیگر باقی مونده که من امروز شرح میدم و این مسئله کاملا به انتها میرسه، یعنی مسئله جبر و اختیار تمام میشه، اون وقت طلب و اراده هم تمام میشه، میرسیم بحث صیغة الامر. اول مباحث صیغة امر قرار خواهیم گرفت. اما امر سومی که داریم تفسیر اون حدیث قدسیه که آیون هم کرارن شاید سوال کردن، عرض کردن میاد. حدیث قدسی است که مرحوم محقق نائینی هم در اجود التقریرات ذکر کرده، دیگران هم اشاره کردن کم و بیش. حدیث اینه: یبن آدم به مشیتی کنت انت الذی تشاء، یبن آدم به مشیتی کنت انت الذی تشاء فانت اولا به سیئاتک منی فانت اولا به سیئاتک منی و انا اولا به حسناتک من. این یه ارتباطی با مسئله جبر و اختیار دارد. و تفسیر این حدیث چیه؟ این حدیث در بد به نظر یه اشکال تولید میکنه، یا بگیم دو اشکال تولید میکنه. اشکال اول، صدرش ممکن است مورد استفاده طرفداران جبر واقع بشه، چون میگه انت الذی ببخشید به مشیتی که کنت انت الذی تشاء، به مشیتی کنت انت الذی تشاء، به وسیله مشیت من تو مشیت داری، یعنی با ما تشاؤون الا ان یشاء الله، اراده تو تابع اراده خداست. این یستشم منه مقالت الجبریین. این یک سؤال اشکال در صدر این حدیث. و اما یه سؤال هم در زیلش که خب وقتی ما قائل به اختیار و امر بین الامرین هستیم، مال فرق بین الحسنات و السیئات؟ مال فرق؟ چرا میگه در حسنات انا اولا به حسنات اکمنگ، در سیئات میگه انت اولا به سیئات کمینی؟ ام بین الامرین، اختیار نسبت به هر دو مساوی هست، حسنات و سیئات هر دو یکسانه. اب چرا در حسنات در سیئات اولا باشه و خدا در حسنات اولا؟ چرا نسبت و علی السواء بینهما؟ این یه حدیث قدسی است که از دو جهت مورد سوال واقع شده. و اما جواب سوال اول، از عرایضی که تا به حال داشتیم کاملا واضح شد. به مشیتی کنت انت الذی تشاء، این معنی جبر نداره، لایستشم من حلجاب، معنیش این است منم که به تو اختیار دادم، منم که تو را صاحب مشیت و اراده کردم، به مشیتی کنت انت الذی تشاء، همون و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. خدا به شما مشیت داده، خدا به شما اختیار داده، خدا به شما آزادی اراده داده، خدا به شما قدرت بر تصمیم گیری داده. قدرت بر تصمیم گیری که اسمش مشیته از ناحیه من است. من به تو این نعمت رو دادم، من به تو این قدرت رو دادم. این که جبر لازم نمیاد، نمیگه من تو را مجبور کردم بر تصمیم فعلی یا ترک، میگه من به تو مشیت دادم، من به تو اراده و قدرت بر تصمیم گیری دادم و آزادی اراده و اختیار. بنابراین صدرش مؤید همون ام بین الامرین، اصلا این ام بین الامرین، به مشیتی کنت انت الذی تشاء، من اراده کردم که تو صاحب اراده باشی. اما ام بین الامرین، من اراده می کنم اما این اراده من لحظه به لحظه فیض از سوی خداست که این قدرت رو به من میده برای تصمیم گیری کردن در مسائل. پس صدرش نه تنها مزاحم ام بین الامرین نیست، بلکه مؤید و مؤکد آن است. و اما زیلش، این اولویت از کجاست؟ در حسنات خدا اولاست، در سیئات من اولا هستم. در اینجا دو تا جواب هست که داده شده، منتها ما با یه تغییر و توضیح بیشتر این دو جواب خدمتتون عرض میکنیم. جواب اول این است که خداوند در من هر دو جنبه را آفریده، عقل داده و غرایز و شهوات را هم داده، یعنی هم دوائی اطاعت هم دوائی معصیت. چرا؟ چون میخواد با این تضاد من امتحان کنه. هم دوائی اطاعت هم دوائی معصیت، جاذبه های این طرف جاذبه های اون طرف، هر دو هست. منو ترکیبی از انسان و حیوان آفریده، ببخشید از ملائکه و حیوان آفریده، جنبه روحانی دارم، جنبه حیوانی دارم، جنبه ملکوتی دارم، جنبه ناسوتی دارم، ولی در این حال اسباب سعادت رو فراهمتر کرد، ارسال رسول کرد، انزال کتب کرد، انبیا و اولیا فرستاده، عوامر و نواهی داره. بنابراین اسباب سعادت برای من فراهمتر. بله، شیطان خداوند نفرستاده. قرآن مجید میگوید که شیطان روز قیامت میگه من از ناحیه خودم کاری نکردم، شما بودید که دنبال من آمدید. قرآن میگه انما سلطانه علی الذین یتولونه والذین هم به مشرکون، کسانی که چراغ سبز بهش میدن، کسانی که حلقه بندگی شیطان رو برگردن می اندازن. بعدم میگه فلا تلومونی ولومو انفسکم، منو ملامت نکنید، خودتون ملامت کنید. تعجب داری؟ بسیار خوب، وجود شیطان خود یکی از حلقه های تضاده، مقابل وجود فرشتگان تضاده، ولی مرجحات اطاعت بیشتر. خوب دقت کنید، قبول دارم خداوند فطرت توحید آفریده، فطرت عدالت آفریده، زینه هم هست، شهوات هم هست، شیطان هم هست، ملائکه هم هست، ولی در این حال خداوند منجهات این طرف را از طریق ارسال رسول و انزال کتب و تعلیمات مستمر انبیا مکتب اینها دارن حسابی. اگر شیطان یه وسوسه میکنه، خب در مقابلش نفحات رحمانیه هم هست. تعجب دارید، اولویت اسباب، ببینید، اسباب سعادت برای انسان فراهم تر است. همین اسباب سعادت. هنوز من نتیجه نگرفتم. ببینید، هنوز نتیجه گرفت نشده. ما قبول کنیم که اسباب سعادت فراهم تر. چرا؟ چون خداوند علاوه بر اون فطرت توحیدی که در انسان آفریده و اون عقلی که در مقابل شهوات آفریده و اون امدادهای فرشتگانی که در مقابل وسوسه های شیطانی قرار داده، علاوه بر این مکتب انبیا رو با اون طول و تفصیل و استدلال و برهان و بشارت و انذار و تشکیلات به سوی سعادت. زمینه های سعادت برای انسان بسیار فراهم تره. وقتی قبول کنیم مرجعات و زمینه های سعادت بسیار فراهم تره، انبیا آمدن با اون همه تعلیمات، با اون همه بشارت و انذار، با اون همه کتاب های آسمانی، با اون همه اولیاء و جانشینان، این همه روایات معصومین، این همه انذارات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امثال ذلک، بنابراین عوامل برای سعادت فراهم تر. حالا که اینطور شد، اجازه بدید، حالا که اینطور شد، وقتی این رو قبول کردیم، این مقدمه، نتیجه میگیریم. من نتیجه نگرفتم، حالا میخوام نتیجه بگیرم. نتیجه این است که اگر من حسنه به جا بیارم، خدا اولا به حسنات منه، چون امدادهای حسنات ترجیح داشته، چون جنبه های سعادت رجحان داشته. فهو اولا به حسناتی منی. اما اگر نه، کار خلافی انجام بدهم، من اولا به سیئاتم. چرا؟ به علت این که با اون همه امدادهای ربانی و الهی، با اون همه مکتب گسترده انبیا و اولیا، با اون همه بشارت و انذارات، من همه اینا رو نادیده گرفتم، رفتم ترجیح مرجوع بر راجح دادم، این سمتو گرفتم، اون سمتو رها کردم، فانا اولا به سیئاتی من. توجه کردی؟ با توجه به این مقدمه معلوم میشه که چرا خدا نسبت به حسنات من اولاست، چون این همه وسائل سعادت رو آفریده، زمینه ها رو. همون لطف، اون تعبیر لطف تعبیر خوبیه، قاعده لطف یعنی فراهم کردن زمینه های سعادت، زمینه های اطاعت. خدا زمینه های اطاعت و سعادت رو فراهم کرد، و چون خدا زمینه های اطاعت و سعادت رو فراهم کرده، فهو اولا به حسناتی منی. و چون زمینه های معصیت و شقاوت تحت شعاع زمینه های اطاعت و سعادت بوده، من اگر گرایش به این کنم، انا اولا به سیئاتی من. حالا میرسم، اجازه بدین. این یک. و اما جواب دومی که بله، شیاطین لا یوحون ملائکه هم، ان الذین قالوا ربنا الله ثم ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الله تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه. مال مردنی، مال حیاته، مال زنده هاست. معلوم میشه منبرشو نرفتی، صحبتشو نکردی. در جدر شیطانو دیدید لا بود بگید الان میبینم. بسیار خوب. و اما این یه جواب، و اما جواب دوم اجازه بدید، و اما جواب دوم، و اما جواب دوم تکرار نکنید، و اما جواب دوم این است که خداوند این قدرت هایی که به من داده همه اینا برای چی؟ تمام اینها لماذا خلقت؟ العقل و نفس و الحیات و الاختیار و الارض و سما، همه اینها برای چیه؟ همه اینها برای این است که مرا به خودش نزدیک کنه. لیعبدون لیعرفون، همه اینها بود. حالا اگر من آمدم فی ما خلق لعجل اینها را مصرف کردم، خدا اولاست. چرا؟ چون او برای این هدف آفرید. مثلا هدف من دارونم. اما اگر من آمدم از مسیر و هدفش منحرفش کردم، انا اولا به سیئاتی منهو، پس اگر شکرش کنم و فیما خلق لعجله مصرفش کنم، هو اولا، چون او اینها رو برای این هدف داده. و اگر از مسیرش منحرفش کنم و بر خلاف اون هدف آفرینش اینها رو به کار گیرم، فانا اولا، من اولا به سیئاتم میشم. خب از این بگذریم بریم سراغ امر چهارم، چون امروز باید این بحث رو تمام کنیم، یه خود اشکالات رو کمتر کنید تا من مسئله چهارم رو بتونم. مسئله چهارم بحث قضا و قدره. بله، کدام آیه؟ اونم همینه. آنچه در آیه ما اصابک من حسنتین فمن الله و ما اصابک من مصیبتین فمن نفسی، که اینن همون دو معنی که اونجا گفتیم، همین دو معنی هم در آیه شریفه قابل پیاده کردن. ما اصابک من حسنتین فمن الله، اینن همون معنی انا اولا به حسنات کمین، ما اصابک من سیئتین فمن نفسه، انت اولا به سیئات کمینی، همون محتوا و همون دو تفسیر قابل پیاده کردن در آیه شریف هم هست. بله، خب همون است که عرض کردم دیگه، لطف و تهیه زمینه ها و ارسال رسول و بشارت و انذار، همین معنی اول بود. اولا یعنی از نظر حقانیت او حق است، او انسب است. حالا اجازه بده دیگه، حالا بحث رو نبریم جای دیگه. و اما مسئله چهارم، چهارم مسئله قضا و قدره. ببینید بحث قضا و قدر از مباحث بسیار مهمه. همین است که توده مردم رو از ورود در آن نهی کردن. طریق المظلم فلا تسلکوه، راه تاریکی است، واردش نشید، در نهج البلاغه است ظاهرا. و بحران عمیق فلا تلجوه، دریای عمیقی است، واردش نشید. واقعا هم توده مردم وارد قضا و قدر بشن گرفتار دردسر میشن. ولی خب بالاخره خواص میتوانن با افاضات معصومین و ارشادات قرآن و روایات وارد این مسئله بشن. مسئله قضا و قدر قوم خویش مسئله جبر و تعویضه، خیلی قرابت نزدیک دارن. یعنی در واقع دو بدنه یه مسئله هستن. خب دقت کنید، فعل رو وقتی میبریم به سوی خداوند، اون طرفی که مربوط به خداونده میگیم قضا و قدر. وقتی اون سمتش که طرف مخلوق نگاه میکنیم میگیم جبر و تفویض. قضا و قدر و جبر و تفویض به هم گره خوردن، یعنی دو سوی یک مسئله هستن. مسئله افعال عباد رو از زاویه الهی که نگاه میکنی میشه قضا و قدر، از زاویه عباد نگاه میکنی میشه جبر و اختیار، جبر و تفویض و امر بین الامرین. یه مسئله واحدیست افعال عباده، از دو زاویه بهش نگاه میکنیم، یه زاویه قضا و قدر میشه، از یه زاویه نگاه میکنیم همون. ولذا تمام بحثهایی که در جبر و تفویض است به نحوی اینجا هست، البته بحثهای الهیین نه بحثهای مادیین. قضا و قدر یه اضافه هم داره، وان این است قضا و قدر دایرش اوسعه از افعال عباده. تکرار میکنم، میخواستم در تحت دو امر بیان کنم. الامر الاول که در اینجا هست، من فرق بین مسئله القضاء والقدر والمسئله و مسئله الجبر والاختیار، فرق بین هما این است که از دو زاویه به یه مسئله واحد نگاه میشه. از افعلا ذالک، این که مسئله قضا و قدر اوسع و دایرتن هست از مسئله جبر و اختیار. چرا؟ چون جبر و اختیار منحصر به افعال عباده، ولی قضا و قدر در تکوین هم هست، غیر از افعال عبادم هست. قضا و قدر در باره خلقت زمین، آسمان، حوادث عالم، نمیدونم زلزله ها، سیل ها، قحطی ها، نعمت ها، رونق ها، همه حوادث غیر از دایره افعال بشر که واقع میشه، اونا داخل در تحت عنوان قضا و قدر هم هست. پس فهمیدیم که قضا و قدر با مسئله جبر اختیار تقریبا عموم خصوص مطلق نسبت بین هما هست. مسئله قضا و قدر عامه، مسئله جبر اختیار خاصه. اون از زاویه الهی به اون نگاه می شود افعال عباد، این از زاویه عباد به افعال نگاه می شه. این یه نکته درباره قضا و قدر. و اما نکته دوم، و این نکته رو دقت بفرمایید، این است که من مراد من القضاء والقدر الوارد فی الآیات و روایات، آیا قضاء و قدر به معنی اجباره؟ اگر خداوند از روز اول آمده است، فرمانی داده است، عالم به این نحو بوده باشد، افعال عباد به این نحو بوده باشد، آیا این فرمان تکوینی ازلی الهی سبب جبر من نمیشه؟ آیا قضا و قدر سر از مسئله جبر در نمیاره؟ مل مراد بالقضا، مل مراد بالقدر، به طوری که با مسئله اختیار و امر بین الامرین بسازه. در اینجا دو تفسیر برای قضا و قدر هست. اگر این دو تفسیر رو دقت کنیم، با مثال ها هم برای توده مردم تبیین بکنیم، اون پیچیدگی هایی که در این مسئله هست و طریق مسلم و اینها به برکت اون هدایت های معصومین روشن میشه. اما معنی اول قضا و قدر، قضا و قدر تکوینیه. قضا قدر در عالم تکوین. ما میگیم مراد از قضا اصل قانون علیت، خداوند برای هر چیزی علتی آفریده است، این قضاه. و اما قدر اندازه‌گیری علت هاست، اندازه‌گیری علت هاست. ما گاهی اینو میام با یه مثال میگم آقا در عالم علیت مثال میزنن، سنگو میزنید به این شیشه، این شیشه میشکنه. در اینجا یه قانون علیت است، آن این است اصابت شدید سنگ به شیشه باعث شکستن آن، این قضایه. یه نمونه از علت و معلول در عالم. اما مقدار شکستن شیشه، اندازش تناسبی داره به اینکه سنگ چه اندازه بوده، شیشه چه اندازه بوده، قدرت پرتاب چقدر بوده، قدرت مقاومت شیشه چقدر بوده. همه شیشه های اندازه نمیشکنه، یه جای سنگ میاندازن توی شیشه، فقط اون گوشش رو سوراخ میکنه رد میشه. یه وقت یه سنگ میندازن یه رو پودرش میکنه. اینا اندازش مثل همه، هر دو قانون علیته. اما آیا هر دو مساویست؟ نه، متفاوته. اصل قانون علیت قضای الهیست و اندازه علت و معلول قدر. بنابراین همه چیز این عالم به قضاء الله و به قدره، یعنی خداوند عالم اسباب را آفریده و اولله الا ان یجری الامور به اسبابها یا یجری الامور به اسبابها. خداوند مشیتش بر سببیت علت و معلول در این عالم قرار گرفته و اندازش هم همون اندازه اینهاست. بله، لابد یک علتی داره، بدون علت نیست دیگه، لابد یک تناسبی داره. اجازه بدید. در قرآن مجید ما داریم تعبیراتی، یه جا میگه اذا قضا امرن فانما یقول له کن فیکون. این قضای تکوینیه، وقتی خداوند فرمان بدهد چیزی ایجاد بشود، به آن میگوید کن، بوده باش، فیکون، خواهد بود، که این سوره آل عمران آیه 47. آیه دیگر و این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. همه چیزش، خزائنش پیش ماست، اما تنزیلش روی اندازه است، که سوره حجر آیه 21. یا آیه دیگر فانزلنا من السماء ماء بقدر، ما از آسمان آبی را به اندازه آفریدیم، سوره مؤمنون آیه 18. همین آیه آخری خیلی خوبه برای بحث ما. ببینید اصل این که باران نازل میشه چرا؟ به وسیله ابرها و متکاثف شدن ابر و فشرده شدن اون بالا و هوای سرد اون بالا زمستان سبب می شود به این که ابر که بخاره تبدیل به آب بشه. این یه قانون علیت، این اصل قضا الهی است. اما چند اندازه بارون میاد؟ تا چند اندازه ابر باشه، تا چند اندازه هوا سرد باشه، تا چند اندازه ابر ایستا باشه، بیسته در اونجا. این یه تناسبی هست، اندازه‌گیری خاصیه. اولیش قضاست، دومیش قدره. قضا در لغت میبینید به معنی حکمه، فرزه، سبته. قدرم در لغت به معنی اندازه‌گیریه. بنابراین قانون علیت صحنه قضای الهی است و اندازه‌گیری های علت و معلول ها صحنه قدر. تعجب فرمودید این قلت، من این قلت شو بودم بگم، این قلت اعمال آن هم مشمول قانون علت و معلول هست. تا علتش موجود نشه عمل موجود نمیشه، تا علت تام نیاد عملی از ما صادر نمیشه. پس این قضا و قدر تکوینی که شما اسمش گذاشتید قضا و قدر تکوینی، شامل افعال ما هم می شود. افعال ما در اصل وجودش، در مقدار وجودش تابع قانون علیت است. پس این جبره، این جبره. این جبره. قل نه، فراموش نکنید در این سلسله علل چیزی به نام اراده من، اختیار من جز اخیر علت تام است. همین بحث هایی که گذشت کاملا روشن شد سابقا، اینجا میام استفاده میکنیم ازش. در سلسله علل اراده بنده عبد و آزادی و اختیار من هست، این جز اخیر علت تامه. حالا که این چنین شد، قانون علیت یک قانون عمومی است در عالم آفرینش، اندازه‌گیری علت و معلول هم یک قانون عمومی و فرمان عمومی است، افعال من هم مستثنا نیست. در این حال جبری هم لازم نیامد. همون امر بین الامرین، ببینید چقدر روشن در میاد. بسیار اینم اندازگیری میشه دیگه، اینم قدر میشه. خداوند خواست اینقدر قدرت من داشته باشم، اینقدر اراده داشته باشم، اینقدر تصمیم گیری داشته باشم. به اندازه افعال تکلیفی من اندازه‌گیری قدرت داده. اگر ماورای قدرت من شد دیگه تکلیفی من ندارم، سابقایی هم ندارم. چرا؟ به علت این که میگه ما من شیء حرمه الله الا وقد احل له لمن استر اله. تکلیف ما لا یطاق خداوند نمی کنه. اگر از طاقت من فراتر بود، دقت کنید، اگر از طاقت و قدرت من فراتر بود تکلیف هم نیست، تکلیف مالایتاق نیست. از اون در عالم افعال من نیست. از کردم قضا و قدر فراتر از افعال عباده اعمه. اون مال بارانیست که کار به من نداره. من گفتم قضا و قدر در دایره افعال ما اگر بیاد حساب کنید باعث جبر نمیشه. قضا و قدر تکوینی، قضا و قدر تکوینی برمیگرده به علت و معلول و اندازه‌گیری علت و معلول که در سلسله علل جز اخیرش اراده منه. اونجام که اراده من نیست تکلیف نیست، اونجام که قدرت نیست تکلیف بالای طاق نیست. چی؟ تغییر؟ هیچ تغییری پیدا نمی کنه. اصلا تغییر پیدا نمی کنه. اگر جبر بشه تغییر پیدا می کنه. خداوند خواسته من مختار باشم. ای من مجبور شدم قضا و قدر عوض شده. توجه نمی کنید. خدا خواسته من مختار باشم. اگر مختار نبودم و مجبور بودم خلاف قضا و قدر. تاجدن. حالا اجازه بدید، روایات خیلی زیاده، روایات خیلی زیاده، برسیم. و اما قضا و قدر تشریعی، قضا و قدر تشریعی عبارت است از قضا یعنی فرمان تشریعی خدا، امر، امر الله، نهی الله، این قضاست. قدر چیه؟ اندازه تکالیفی. سوال میکنم از شما، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، این قضای تشریعه یا قدره؟ این قضاست. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، این قضاست یا قدره؟ این قدره. اصل صیام قضا، شهر رمضان و 30 روز قدر. اقیم الصلاة قضا، 17 رکعت قدر. خذ من اموالهم صدقه، زکات، اصلش قضا. نصف العشر و عشر قدر. خب ملاحظه میکنید در عالم تشریع هم اصل فرمان قضاست و مقدار و اندازش قدر. دعای از قرآن بخونم شاهد این بحث. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا. ببینید قضا ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا، این تکوینه یا تشریعه؟ تشریعه دیگه، فرمان تشریعی خدا در مسئله عدم عبادت جز او و در مسئله احسان به پدر و مادر. این اسراء آیه 23، اسراء آیه 23. آیه دیگر، علی الموسع قدره و علی المؤثر قدره، میگه باید همه به اون زنان شیرده باید انفاق کنم. لینفق ذو سعت من سعته، سوره بقره است این آیه 236. ظاهرا درباره زنان شیرده، حالا قبلش رو اینن 236. و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف، علی المولود لهن، بله علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف، یعنی صاحب فرزند مولود له پدره، واجب است که نفقه و کسوه زن رو در دوران شیرخواری، شیر دادن، رضا بپردازه. چقدر بپردازه؟ علی الموسع قدره و علی المقتر قدره. توجه دارید؟ در باره شیر دادن بچه هاست در دوران رضا ازاره. 236 عرض کردم، 236 سوره بقره. اینجا آیه قرآنی، قرآن مسلمان ها پیش کسی هست؟ بله. اون الهی خدای شما میخواد همه مسائل قضا و قدر یه دریاست، همه شما من در همین نصف جلسه حل کنم. اینا همش جواب داده. 236 عرض کردم. و المطلقات یا تربصن به انفسهن، اجازه بدین، ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن، اینم نیست، لا جناح. 236 شماره آیات، بله اینجاست، 236. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه و متعوهن. درست، این مال مطلقاته، اون جایی که مهری برشون قرار داده نشده، باید در اینجا تمتیعی باشه، متعوهن علل موسع قدره و علل مقتر قدره. متعوهن قضاست، یعنی باید یه هدیه به زن در موقع طلاق دادن در اونجایی که به اصطلاح مواقعه حاصل نشده و فرض فریضه هم نشده، باید یه هدیه بهش بدن. حالا متعوهن دادن متعه یعنی هدیه که در اینجا مراد هدیه است که باید بدن، متعوهن قضا الهی است، علل موسع قدره و علل مقتر قدره، این هم قدر میشه. بله اون قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، گفتیم عبادت خدا، عبادت خدا چند رکعته، چند نمازه، پنج نمازه، هر نمازی چند رکعته، چقدر روزه، امثال اینا، بالوالدین احسانا چقدر احسان، این قرآن از من بگیرید. حالا اجازه بدید عجله نکنید من چند جمله بگم این بحث رو جمع جورش کنم. خلاصه کلام این همون چیزیست، فراموش کردم اینو بگم، این همون چیزیست که مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام در اون حدیث پیر مردی که از او سوال کرد و از شام می آمدن تفسیر قضا و قدر رو به قضا و قدر تشریعی کرد. سوال کرد فمل قضا و القدر الذی ساقانا، این قضا و قدری که ما رو آورد به شام و صفین و برگردون چی بود؟ فرمود آیه قرآن و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه. علی علیه السلام شاخه دوم قضا و قدره برای پیرمرد گفت. شاید شاخه اول درست نمیتوانست جذب کن. بله توجه دارید، ساقانا ساقانا اون تأثیری نداره در بحث من. حالا ببینید وقت نگذرونید، من میگم اشکالی نکنید تو بس هم تمام میشه. نتیجه این شد گاهی ائمه علیهم السلام شاخه دوم رو میگفتن، گاه شاخه اول میگفتن، گاه میگفتن اصلا فکرش نکنید، گاه میگفتن نمیتونید حل کنید. و اما روایات قضا و قدر خیلی زیاده، بخواهید بنشینیم روایات تفسیر کنیم اون خودش یه مجال دیگری میخواد. من میخواستم در این بحث فشرده اولا قرابت مسئله قضا و قدر با جبر اختیار روشن کنم و ثانیاً دو تفسیر قابل قبول رو، قضا و قدر تکوینی و تشریعی رو توضیح بدم با ذکر مثالهایی که مسئله روشن بشه. و اما چون بحث آخره بعضی از آقایونم خواهش کردن، من یه چند جمله خدمتتون عرض کنم. ببینید ما داریم رو به تابستان و تعطیلات و حوزه علمیه می رویم. تعطیل دو معنی داره، بعضی ها تعطیل به معنی رکود کارها و توقف، ولی بعضی میگن تعطیلات یعنی تغییر برنامه ها. ما در زندگیمون همین کار کردیم. من روزهای پنجشنبه بیش از روزهای چهارشنبه کار میکنم گاهی میشه. تعطیل اما تعطیل به من توقف نیست، یعنی تغییر برنامه است. تابستان برنامه چینی کنید از حالا. الان این باقی مونده تا تعطیلات حوزه، شاید یه هفته و نیم مونده به تعطیلات حوزه، 7-8 جلسه مونده. شما این مباحثاتون تعطیل نکنید. من با آقایون عرض کردم فردا من مرخص میشم و از همم خداحافظی میکنم. در اینجا باز آیون که میامدن مباحثه، بیاد 3 نفری 4 نفری بحث هاتون رو حالا یا تفسیر یا کلام یا اصول ادامه بدید یا برگردید به همین بحث های گذشته، اینا رو حل و فصل بکنید. موقع اون درستون بیاد مشغول باشید مباحثه کنید، موقع بحثتون مباحثه کنید. از صبح باز اینجا، شبم اینجا، یکی از آقایون محترم اینجا نماز جماعت هم میخونند و قرص برای تابستونتونم برنامه ریزی کنید. از حالا ما با اینکه دلمون میخواد زودتر میرفتیم مدینه زیارت بیشتر، ولی من عرض کردم این دالله شاد معذور نباشم، آخرین روزی که پرواز مدینه قبله و شاد آخرین پرواز باشه، برای این که بتونیم این درسایی که داشتیم برسونیم به نهایت. خب به حمدالله رسید. مسئله درس رو جدی بگیرید، بحث رو جدی بگیرید. کاری که استاد میکنه یک، کار خود شما ده. اونی که شما رو مجتهد میکنه، پرورش میده، قدرت میده، کار شماست. استاد نقشش درجه دومه، کار شما درجه اول. شماها باید مباحثات ادامه بدید، در یه حدی هستید که محتاج به درس استاد دائما نیستید، گاهی محتاجید، گاهی میتونید خودتون کار کنید. بحثاتون ادامه بدید، نگذارید کتاب رو هم. بعضی ها من میبینم خانواده هاشون تلفن میکنن، شکایت دارن، میگن بعضی از آقایون اصلا ما ندیدیم تو خانه کتابو باز کنن. من نمیدونم این چراغم درس خوندنه و چراغم اون شهریه که میگیره برای خودش حلال میدونه. برنامه بذارید برای کارهاتون، مشغول ببینید آقا، نوشتن، دقت کنید، نوشتن، تدریس، مطالعه، مباحثه، هیچ کدام جانشین هیچ کدام نمیشه. مطالعه چیزی جانشینش نمیشه، درس استاد چیزی جانشینش نمیشه، مباحثه چیزی جانشینش نمیشه، تدریس این خودش یه بحث مهمیه، سعی کنید تدریس کنید، چیزی جانشین تدریس نمیشه. اینا هر کدام فلسفه ایده. نوشتن پنجم، مطالعه، درس استاد، مباحثه، تدریس، نوشتن. این پنج اصل در طلبگی در دانشگاه این چیزا نیست، اونا محدودتر کارهاشون، حوزه ها از این جهت پربارترن. اگر این پنج اصل رو تعقیب کنید، به زودی قدرت استنباط در مسائل مختلف پیدا می کنید. در فقه باید مجتهد بشید، در کلام مجتهد باشید، در تفسیر مجتهد باشید، در مسائل دیگر صاحب نظر باشید. این یه حجم زیاد کاری رو نگید الحمدلله فلان کس رفت و درس تعطیل شد، یه نفس آزادی بکشیم. اینو نگید، کار ادامه بدید. شما رو به خدا می سپارم، انشاءالله دعا کنید که ما موفق بشیم، بهتون دعا کنید.